خود مصوبه از این بابت موارد متعددی رو به هر حال تصویب کرده. من عرض کردم که مصوبه مثل قانون میمونه دیگه، بعد قانون که تصویب میشه تو مجلس و بعد میاد دولت میخواد اجرا بکنه، بعد دولت به وزارتخونه به دستگاه اجرایی. یکی طولانی بودن این زمان مصوبه تا اون دست رو هم انداخت، و دوم این که همه برداشت یکسانی از اون مصوبه داشته باشن و تفسیر جداگانه ای نداشته باشن که بخوان همون روند و فرند قدیمی رو دنبال بکنن.
بله، عرض کنم خدمت شما که آقای هاشوری، الان همکاری های مرزی کشورهای همسایه‌مون چگونه هست در خصوص حمل و نقل؟ حالا گاهی خبرهایی به گوشمون میرسه که مثلا معطل کردن کامیون‌ها رو، یا اینکه اجازه ندادن که عبور بکنه. حالا خبرها زیاد هست در فضای مجازی، گاهی آدم نمیدونه کدومش درسته کدومش غلطه. شما بفرمایید که الان وضعیت چگونه است؟
من حالا حوزه ریلی که حوزه تخصصی خودم هست رو بیشتر شاید اشراف داشته باشم عرض بکنم، چون حالا جاده ایرم مطلع هستم ولی نه به اندازه ریلی. نکته ای که هست اینه که خب حجم بار اضافه شده. شما وقتی یه مرزی به صورت متوسط مثلا در ماه 100 هزار تن بار جا به جا می شده، حالا مثلا 300 هزار تن شده، 400 هزار تن شده، طبیعیه که زیرساختای دو طرف، حالا زیرساخت که میگم فقط زیرساخت زیربنایی نیست، یعنی ایستگاه و خط و اینها نیست که اونا هم هست، ولی در کنارش نیرو انسانی هست، ماشینالات هست، اینا به همین نسبت که اضافه نشده.
بله.
لذا یه بخشی از معطلی‌ها طبیعیه، نمیشه انتظار داشت که مشابه مثلا یک سال پیش ما از زمانبندی جابجایی در نقطه مرزی بین کشور همسایه مثلا زمان معطلی ها کم باشه، یه مقدار بیشتر شده، ولی خوشبختانه روند همکاری ها خوبه. یعنی وقتی جلسه برگزار میشه با کشور همسایه، با ترکمن، با ترکیه، با کشور مختلف، ما ببینیم که نگاه همکاری، نگاه گره گشایی هست.
درسته.
ولی واقعیت هم این که خب بله، یه جایی ما کمبود زیرساختا، کمبود نیروی انسانی و ماشینالات تا تعمیم بشه زمان میبره و این یه مدار معطلی ها رو بیشتر کرده.
بله. با توجه به اینکه حالا شما تخصص اصلیتون روی مسئله حمل و نقل ریلی هست و از نظر اینکه ما بتونیم از حمل و نقل ریلی به طور کامل استفاده بکنیم و این کالا یکسره و حمله یکسره رو داشته باشه، فکر میکنید جناب آقای هاشوری چقدر ما به این جاده های ریلی بیش از اینها نیاز داریم و چه جایی از کشورمون نیست و باید اهتمام بیشتری بشه و زیر ساختامون بیش از اینها باید باشه؟
نکنید توصیه حمل و نقل ریلی خب داره یه برنامه هست که مسبب به حال، چون هر پروژه ریلی مسبب مجلسه و بعد مجموعه حالا سازمان برنامه وظیفه داره که بودجه اختصاص بده برای اجرایی کردن این پروژه ها. ما پروژه های متعددی رو داریم که از سالیان گذشته در صف انتظار تخصیص بودجه هستن. یکی از همونها مثلا پروژه بحث رشت آثارهایی که خب یه مقطعی دنبال سرمایه گذارهای خارجی بودیم و دورهای مختلفی به اومدن، آخرین مرحله هم الان روسا اومدن و اعلام دی کردن برای سرمایه گذاری، ولی واقعیت اینه که خب هنوز اون فرایند اجرایی استارت نخورده، فقط تملک زمین ها انجام شده و قراردادی که بر اساس اون کشور روسیه کار اجرایی رو شروع بکنه اتفاق نیفتاده. خب این یکی از اون گسست ها، اون زنجیره‌ای که به هر حال باید حلقش کامل بشه، همین مسیره که خب
به نظرتون موانع چی بوده آقای هاشوری؟
بحث بودجه است که ما بودجه داخلی برای این موضوع اختصاص ندادیم و سالهاست که منتظر سرمایه‌گذار خارجی هستیم دیگه، بیش از 15 ساله که این موضوع در صفحه انتظاره. خب بعضی جایی دیگه مثلا مثل بحث شلمچه به بصره، خب علارغم این که توافقات خوبی بین کشور ایران و عراق صورت گرفته، ولی روند اجرای پروژه کنده. لذا یا مسیر مثلا پاکستان، خب ما خط ریلی داریم ولی خط ریلی خیلی قدیمی و کهنه‌ایه که باید بازسازی بشه.
درسته.
اینا بحث اصلی بحث تخصیص بودجه و منابع است که به دلیل حالا شرایط اقتصادی تو سال اخیر این بودجه تخصیص پیدا نکرده.
پس ناوگان ریلی ما الان معطل سرمایه گذاری هست.
دکه ما مشکل ناوگان نداریم ما. یعنی الان شما اگر به راهن مراجعه بکنید به جهت واگن و لوکوموتیو، اگرچه لوکوموتیو یه مدار با مشکلاتی مواجه بوده تو سال اخیر، ولی واگن هیچ وقت به عنوان یک کم بوده اصلی مطرح نبوده. ضمن اینکه ما در حوزه بین المللی بخشی از ناوگان رو از ناوگان خارجی استفاده میکنیم. به هر حال ما قطار از کشورهای آسیای میانه روسیه میاد، تا قبل از جنگ میومد میرفت تا خلیج فارس و بار میبرد میآورد. لذا مشکل ناوگان نیست، مشکل احداث خطوطیه که باید تو این سالها اتفاق میافتاد که هنوز اتفاق نیفتاده.
بله، امیدواریم که موانع برطرف بشه و هر چه زودتر این اتفاق بیفته. ما کشورمون حالا ظرفیت زیادی برای به حال گسترش حمل و نقل ریلی داره. شاید نظارت هوشمند برای شنونده‌های ما جالب باشه. وقتی صحبت از گمرک و حمل و نقل و ناوگان حمل و نقل میشه، همچنان یک تصویر خیلی قدیمی تو ذهن برخی هست. این نظارت هوشمند چگونه کار میکنه جناب آقای آشوری؟
توی این موضوع بحث اینه که این نظارت هوشمند اتفاق بیفته. واقعیت اینه که خب یه کارهایی در سال گذشته اتفاق افتاده. مثلا شما بحث پیمایش تریلی ها و کامیون ها و اینها با نصب جی پی اس ها و یک سری سیستم ها، کنترل ها و نظارت هایی در بخش مرکز صورت میگیره، ولی واقعیت اینه که هنوز ما چیزی به اسم نظارت و هوشمند به معنای واقعی نداریم و باید این رو شکلش بدیم. الان هم تو این مصوبه تقاضا شده که دستگاه اجرایی این کار رو انجام بدن. لذا مثلا ما در راهن خب یک مرکز کنترل داریم که کل شبکه راهن رو کنترل میکنه. خب این به هر حال مرکز پیشرفته ای هم هست، تمام قطارها رو کنترل میکنه. منتها وقتی صحبت از هوشمند میکنیم، یعنی این که شما تمامی بارهایی رو که داره جابجا میشه رو لحظه‌ای رصد بکنی و بگی کدوم بار اولویت داره، به صورت هوشمند به من فیدبک بده و من اون رو در اولویت سیر قرار بدم.
این اولویت رو چی تعیین میکنه آقای آشوری؟
اینو باید بر اساس دیتاها یا اون دستوراتی که به این سیستم داده میشه،
مثلا کالاهای اساسی در اولویت هن اینطوری در نظر بگیریم،
مثلا کالاهای اساسی در اولویت، مثلا کالاهای خطرناک باید سریعتر به مقصد برسه،
یا فاسد شدنی ها مثلا.
بله، فاسد شدنی ها یا کالاهای ترانزیتی. شما یکی از تعهداتی که داریم اینه که کالاهای ترانزیتی وقتی وارد مرز ایران میشه و به مقصد میخواد برسه، ظرف مثلا 3 روز 4 روز برسه، در حالی که یه قطار عادی شد همین مسیر رو 1 هفته 10 روز طول بکشه. لذا هوشمندی به حال لازمش اینه که شما سامانهاش رو طراحی بکنی و اجرایی بکنی. بله، واقعیت هم این که ما توی این سالهای اخیر اقداماتی صورت گرفته، ولی با اون چیزی که مورد انتظاره خیلی فاصله داریم.
بله، مطلبی هست جناب آقای آشوری که فکر میکنید خوبه که مردم بدونن، شنونده همون بدونن در خصوص حمل و نقل ریلی که حالا شما به هر حال اشراف دارید بر اون و شاید مردم یه بخشی رو ندونن، گاه فکر کنن که این یک اشکال هست، در صورتی که اشکال نیست و فقط در جریان نیستن مردم؟
میکنه حمل و نقل ریلی مثل یه موجود زنده است، یعنی 24 ساعته داره زندگی میکنه. شما در تایمی که همه مردم خوابن که تعداد زیادی لوکوموتیوران، عوامل فنی، عوامل سیر حرکتی بیدارن، به صورت شیفتی دارن قطار رو چه مسافریه چه باریه دارن حرکت میدن. پس یک فعالیت 24 ساعته است و مدیر ریلی هم 24 ساعته باید آنلاین در خدمت سیستم باشه برای اینکه پاسخگو باشه در مواردی که مشکلی پیش میاد و بتونه دستوری رو بده برای گرفت‌گشایی در مسیر. یکی از چیزایی که جای تقدیر داره بحث از مدیران و عواملی که تو خط و ابنیه راهن هستن، بحث این حملاتی که توسط حالا آمریکا و رژیم صهیونیستی به خطوط ریلی صورت گرفت و در چند مرحله نقاط مختلفی از پل‌ها و خطوط و ایستگاه‌ها رو بمباران کردن یا موشکباران کردن. شما در خبرها داشتید که ظرف 24 ساعت 48 ساعت نهایتا یکی دو جا ظرف 72 ساعت خط باز شد. میگم این خط باز شدن میخوام بگم کار ساده ای نیست. اینکه شما ظرف 24 ساعت یه خطی که یا یه مثلا پلی که منفجر شده رو میای با روش و تمهیداتی این رو اصلاحش میکنی و اینجا مسیر رو باز میکنی، آره ارزشمندیه. کاریه که بعضا میبینی اون افراد از کارگرش گرفته تا مدیرش مثلا 48 ساعت بیدار بودن بالا سر کار برای اینکه این به نتیجه برسه. لذا میخوام قدر زحمت این عزیزان از کارگرش گرفته تا مدیری که توی این ایام سعی کردن که جریان جابجایی مسافر و حالا آسیب نبینه یا اگر آسیب دید سریع برطرفشه، این رو به حال این زحمات رو بهش توجه بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای حسین آشوری، کارشناس حمل و نقل ریلی. خیلی محبت فرمودید، اطلاعات بسیار خوبی رو از شما دریافت کردیم. برای شما آرزو موفقیت میکنم و امیدواریم که حمل و نقل ریلی کشورمون همیشه پویا به روز باشه و انشالله همه بتونن ازش بهینه استفاده بکنن. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار. اینجا آزادراه رادیو اقتصاد.
دانش راه و حمل و نقل.
میکروسرفیسینگ نوعی روکش سرد حفاظتی است که از اختلاط سنگدانه‌های 100% شکسته با دانه بندی مشخص، غیر اصلاح شده به کمک افزودنی‌های پلیمری، آب و فیلترهای معدنی تهیه می‌شود. این روش عمدتاً در زمره نگهداری پیشگیرانه قرار می‌گیرد و با بهبود استکاک سطح رویه و افزایش عمر روسازی، نقش مؤثری در ارتقای عملکرد راه دارد. از جمله کارکردهای آن می توان به ترمیم ریزترک ها و جلوگیری از نفوذ آب به بدنه روسازی اشاره کرد. از این رو در راه های با ترافیک متوسط و زیاد کاربرد گسترده ای دارد.
متشکریم که در این برنامه آزادراه ما رو همراهی فرمودید. ممنونیم از اینکه این برنامه رو گوش میکنید و همینطور بازخوردهای شما به ما میرسه از طریق 30,036,37. تا آزادراهی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای. رادیو اقتصاد. کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از نقطه‌های اختراعات بشری، صنعت چاپ، صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و بکارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتابها به صورت دستنویس تکثیر می شدن. در ایران به افرادی که مزد می گرفتن و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می کردن کاتب می گفتن. خیلی از کتابها اینجوری به دست ما رسیده و کاتبها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتن. در امپراتوری روم هم کتابها رو با دست می نوشتن. این کار باعث می شد قیمت کتاب به حدی گرون باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن. و یکی از دلایل اصلی اینکه شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده ها تشکیل می دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا، پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل می شد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می کرد. بعدن این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه‌های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سال‌های 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند، و پس از 10 به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. 300 سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند سه کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس، اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و آقایان شنوندگان همراه برنامه مکاتب اقتصادی سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر از مکاتب اقتصادی به همراهی و روایت جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی، عضو هیئت علمی دانشگاه. دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام جای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم در هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن و ایام به کامشون باشه.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر دقیقی، رسیدیم به فئودالیسم و از بیان شما و روایت شما اندیشه فئودالیسم رو آموختیم. میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته بعد از فئودالیسم، ما چگونه میریم به سمت مرکانتیلیسم؟
تمنا دارم. واقعیتی که وجود داره، همونطور که توی قسمت‌های قبلی عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، خدمت حضرت عالی، خب از نظر فکری جامعه اروپای قرون وسطا دچار یک سری تحولات میشه. نظریه پردازان جدید میان، فلاسفه جدید میان. به طور خاص اگر بخوایم روی یکی از اینها برای این بحث گذار تاکید کنیم، صرف نظر از اون مکاتبی که به عنوان اومانیسم، نومانیسم فلسفی و همه اینها تاکید شد تو قسمت‌های قبل، بحث رواقیون بود. رواقیون خیلی جالب هستن از نظر نوع نگاه. اولا پیشینه‌شون میرسه به خود دوران یونان باستان.
بله.
فردی به نام زنون رواقی که ظاهرا مال قبرس کنونی بوده، این با اون زنون معروف که ما پارادوکسای معروف چهارگانه زنون رو داریم، اینا فرق داره. اون زنون الائیه که مال جنوب ایتالیا بوده، این زنون رواقی آدم خیلی جالبی هم بوده، افکار خیلی جالبی هم برای خودش داشته. واقعیت که وجود داشته از نظر دید، اصل بحث رواقیون و این زنون رواقی این بوده که ما باید به طبیعت نگاه کنیم و بحث اون ساز و کارهاشو درک بکنیم و ببینیم چه چیزی هست. یه دیده خیلی ساده است. اما همین نظر زنون رواقی که شاید برای چند صد سال فراموش شده بود، توسط رواقیون مختلفی که در میانه قرون وسطا میان پیگیری میشه. خیلی از اینها میان میگن آره ما باید فکر کنیم. بحث دیگه این که صرفا بیایم نگاه کنیم در کتب چی نوشتن و از این قسمت در واقع میان و فاصله میگیرن. برای مثال ما بخوایم خیلی از این افراد اگر نام ببریم، خب تعداد نفراتشون خیلی زیاده، ولی واقعیتش اینه که یک ایده و یک مکتب جدیدی داره خلق میشه که توجه به طبیعت، توجه به منطق حاکم برشو دارن نگاه میکنن. واقعیت که وجود داره توی این رواقیون یه جمله معروفی دارن که میگن که انسان باید با رسیدن به یک علم، رسیدن به یک آگاهی، بتوانه از رنج در واقع رهایی پیدا کنه. این نگاه خیلی بزرگیه.
بله.
یعنی این در مقابل نگاهی قرار میگیره که همه چیزو جبرگرایانه نگاه میکرد، هر اتفاق بدی که براش میافتاد میرفت ذهنش به این که خب چقدر خوب، مثلا من هر چقدر در این دنیا زجر بکشم قرار هست در دنیای بعد مثلا مواهبم بیشتر بشه، در حالی که اینا میگن که بشر باید فکر کنه برای رفاهی از رنج. همین رواقیون حالا یه مقدار نوسانات خیلی زیادی داره. مثلا بعد از من حالا سالاشو حداقل یادداشت کردم، مثلا آگوستینوس سالهای 354 تا 430 اومد مجدد گفت نه، الهیات باید حاکم باشن بعد از رواقیون. باز رواقیون اومدن مطرح کردن نه، ما باید بهش توجه کنیم. مهمترین فرد توی این رد نظریه رواقیون توماس آکیوناس قدیس بود که اومد تأکید کرد، گفتش که نه، نظر نظره در واقع الهیات هستش و ما نباید خودمون فکر کنیم، همه چیز در متون هست. اما نکته خیلی مهمی که وجود داره این هست، تا یک جایی ما قیمت به عنوان صرفاً بحث نوع مبادله بود. همون توماس آکیوناس قدیس هم یک میگفت بازرگانی محکومه. اینو یک گوشه نگه داریم چون خیلی باش کار داریم. بازرگانی رو کلیسای قرون وسطا و روحانیون کلیسایی محکوم میکردن، میگفتن کلن محکومه. مطرح میکردن نظریه پردازان که اون چیز بسیار مهمی که وجود دارد این هست که افراد تولید کنند و بتوانند با یک قیمت عادلانه بفروشن. حالا میاد اندیشه رواقیون قرار میگیره روی همین بحث و مباحث خیلی جدیدی رو مطرح میکنه. یک، قیمت عادلانه میاد جزی از مباحث اقتصادی که در کنار بسیاری از مباحث اخلاقی رواقیون هستش، در کنارش محکومیت ربا. اینجا خودش یک حرکت خیلی بزرگیه.